الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ما انسان ها از زمان آدم اولین فرد از جنس خودمون تا الان در برابر دو دعوت قرار داریم و داشتیم و در آینده هم در برابر این دو دعوت قرار خواهیم داشت. یک دعوت دعوت خداست که ما رو آفریده، توجه به ما داره، مهربان نسبت به ماست، سختی ما رو نمیخواد، تیره بختی ما رو نمیخواد، درگیر شدنمونو با انتقام و کیفر نمیخواد. همه اینا در قرآن کریم از باب نمونه خداییه که می فرماید یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. من در این چند روزهی که در دنیا هستید آسانی شما رو میخوام، سهل بودن زندگی شما رو میخوام، براتون سختی نمیخوام، مشکل نمیخوام، گره خوردن نمیخوام، مشقت نمیخوام. این آسانی که در قرآن میگه برو شما میخوام از جاده همه نعمتهایی که قرار داده برا ما تأمین کرده. یعنی اگر انسانی طرحی که برای زندگی خدا داده، خیلی هم طرح آسانیه، طرح ساده‌ایه، اون طرح رو در زندگی پیاده بکنن به مشکل بر نمیخورن، از نعمتهای او هم با آرامش با امنیت بهره‌مند میشن. خب این سند قرآنیه که می فرماید من راحت شما رو می خوام، پشتشم میگه اصلا هیچ مشکلی رو برای شما نمی خوام. یرید الله بكم اليسر، یسر یعنی آسانی و گشایش و سهل بودن، ولا یرید بكم العسر یعنی مشکل و رنج و پیچیدگی و مشقت و گره. البته اگر کسی بپرسه پس این همه مشکلات و گره ها و سختی ها و رنج ها تو زندگی چیه؟ یک کلمه در قرآن جواب داده، بیشتر هم جواب نداده، چون جواب بیشتری هم لازم نبوده. و اون اینه که می‌فرماید و ما اصابک من سیعتن فمن نفسک. سیعه در آیات متعددی اومده، یعنی یه متخصص درس خونده یه قوم و نجف حالیش میشه که سیعه در این آیه که خوندم به معنی گناه نیست، به معنی زشتی و بدی نیست، چون جمله قبلش هم قرینه داره که مراد از این سیئه گناهان نیست. مراد اینه که هر مشکلی، پیچیدگی، بن‌بستی، گرهی، سختی تو تمام کره زمین برای هر کسی هست ساخت خودشه، کاری به من نداره. یه جواب به این کوتاهی هم نیست در قرآن و به این خوبی و به این ریشه داری. ما اصابک من سیعتن فمن نفسک. اما هر چی خوبی تو زندگی تو موج میزنه، ما اصابک من حسنتن فمن الله، مربوط به من. این که میگه سختی و مشکل و رنج و گره و پیچیدگی ساخت خودتونه، واقعا من بهش برخوردم. دو موردشو براتون بگم، خیلی مورد دارم، چون این 50 سالی که من دارم منبر میرم، مراجعات مردم و جوونا برای من معنا کننده ی آیات قرآن و روایات بوده. من آیه رو می دیدم، مصداقشو نمی دیدم، که در خارج از این آیه، اینی که آیه میگه در کیه، مصداقشو نمی دیدم. ولی مراجعات مصداقا رو نشون داد و آیه رو برای من بسیار روشن کرد. یه معنای صاف یقینی بی تردید. یه روزی یه جوانی به من مراجعه کرد، گفت من دچار یک بیماری سختیم، پول معالجم ندارم. گفتم من به یه دکتر متخصص معرفیت میکنم، خرجم داشت میدم، خرجش مشکلی نیست. اون دکتر رو حضوری دیدم، خودم یه جوانیه، خیلی رنج میبره، مشکل داره، ناراحتی داره. گفتم بیاد خدمت شما. وضعش هم خوب نیه. هرچی هم مخارج درمانش باشه من میدم. گفت عیبی نداره بفرستش. منم ویزیت نمیخوام. ای بنا بود بیمارستانی هم بره من معرفیش میکنم. دو سه شب بعد پای منبر اون دکتر رو دیدم. گفتم اون بیمار اومد خدمتون؟ گفتم بله. گفتم دوا درمان؟ گو ابدا درمان نداره، علاج نداره. این با یه نامحرمی که دچار بیماری غیر قابل علاج سفلیس بوده برخورد کرده، این بیماری بهش انتقال پیدا کرده، دیرم شده. ما هم نباید بهش بگیم، ولی باید آماده مردن بشه. این معنی آیه. من برای شما هیچ مشکلی رو نخواستم، ولا یرید بکم العسر. من برای شما هر چی خواستم خوبی، راحت، آسانی، امنیت، آرامش. چرا پروردگار عالم طلاق رو قبول کرده؟ چرا؟ طلاق تلخه. طلاق و پیغمبر می‌فرماید منفورترین حلاله. طلاق که حرام نیم، ولی حضرت می‌فرماید خیلی مورد نفرته که یه خانواده باید به هم بپاشن. اما اگر طلاق به حق باشه، این رو دقت بفرمایید، یکی از معجزات قرآن آیات طلاقشه. هیچ فرهنگی هم این روش طلاق قرآن رو نداره، نه فرهنگ یهودی، نه مسیحی، نه زردشتی، نه بودایی، هیچ مکتبی نداره. حالا من بخوام قواعد طلاق رو، نکات طلاق رو، مسئله طلاق رو در قرآن براتون توضیح بدم، واقعا باید یه دهه منبر برای طلاق اختصاص بدم. ولی در تفسیر قرآنم جلد سوم، جلد تفسیر حکیم سومیش، طلاق رو از دیدگاه قرآن و تمام مکتبها و ادیان مشهور جهان از قبل از اسلام توضیح دادم تا زمان قرآن. شما قوانین و قواعد طلاق رو در هر مکتبی دقت کنید و تحلیل کنید، ظالمانه است. بی برو برگرد. اما طلاق در قرآن، اولش که میگه طلاق نباشه، یعنی قرآن مجید ابتدا زیر بار طلاق نمیره، میگه نه. پس در این اختلافی که پیدا شده باید چیکار کرد؟ چقدر زیباست. قرآن میگه حکمن من اهلی و حکمن من اهلها. یه انسانه، بی هیجانه، بی عصبانیت، بی خشم، با محبت، هنرمند، وارد، دارای تأثیر در کلام از طایفه مرد انتخاب کنید. یه دونم از طایفه زن، این دوتا بیشینن. تمام برنامه های بین این زن و شوهری که به این نتیجه رسیدن طلاق ایجاد بشه تحلیل کنن. بین خود و خدا اگر طلاق باید واقع بشه حکم بدن، اگر نباید طلاق واقع بشه اصلاحون بینهما، بین این زن و شوهر زندگی رو سر و سامان بدن. یه معجزه قانونیه. چرا میگه حکمن من اهلی؟ یه مرد باوقار، حرف زن، هنرمندی که حرفش اثر داره از طایفه شوهر، یکی هم از طایفه زن. حال دوتایی به این نتیجه میرسن که خانوم درخواست طلاق داره، چون شوهر خواهرش، اون شوهر خواهرش فرش خریدن، یخچال خوب خریدن، ظرف و ظروف خوب خریدن، اما شوهر این نتونسته. اصلاحون بینهما، اصلاح یعنی سر و سامان دادن، یعنی این دوتا خودشون با کمک قوم خویش‌های طرفین، با حفظ آبرو، خونه این خانومی که طلاق میخواد پر فرش کنن، یخچال حسابی هم بذارن، یه رنگ و نقاشی هم بکنن. حالا به زن بگن طلاق میخوای؟ میگه نه، من مرض دارم زندگی رو بپاشونم. خب اول میگه طلاق نه. چجوری جلوی طلاق گرفته بشه؟ میگه حکمن من اهلی و حکمن من اهدا. خب طلاق واقع نشد. حالا اومد و این زن و این شوهر زندگی مادیشون سر و سامان داره، اتاقا همه فرش دستباف کاشون و خراسون و تبریز، دکورای خیلی زیبا، پرده های خیلی خوب. حالا کدوماتون طلاق میخواید؟ زن میگه من طلاق میخوام. چرا؟ برای این که من تو این زندگی بر اثر تلخ بودن این آدم، فحاش بودن این آدم، بی تربیت بودن این آدم نمیتونم بمونم. اینجا باز میگه اون دوتا حکم مرد و نصیحت کنن. حالا نشد، مرد ثابت شد به زنش ستمکار، ظالم ثابت شد. اینجا پروردگار اجازه طلاق میده، ولی چجوری؟ میفرماید این طلاق باید طلاق رجعی باشه. اولا وقتی که محضری میخواد صیغه طلاق رو اجرا بکنه، دو نفر عادل، یعنی دو تا عادل محل، دو تا عادل مسجد، دو تا عادل هیئت، دو تا عادل قوم خویشا، که همه اقرار دارن این دو تا اهل گناه نیستن، ما از این دو تا گناه ندیدیم، این دو تا واقعا عبدالله هم. این دوتا واقعا آدم های خوبی هم. این دو نفر باید بیان بیشینن و متن طلاق رو بشنون، نه اینکه قوم خیش مرد یا قوم خیش زن یا شوهر بپره تو خیابون. آقا زحمت میکشیم 5 دقیقه تو این محضر یه قطعه ای رو گوش بدیم، اون طلاق باطله، اصلا واقع نمیشه. یعنی اگه 100 تا از آدم های معمولی رو هم بیارن که عدالتشون مهرز نباشه، خدا طلاق و قبول نداره این زن زن شوهرش و بعدا نمیتونه ازدواج کنه. زنی که طلاقش باطله، زنش میخواد طلاق واقع نشه. یعنی با اینکه مجوز داد خدا که طلاق و قبول دارم، بازم میخواد نشه، چون میگه دوتا عادل بیان گوش بدن. اگه دوتا عادل گوش ندن، محضری 10 بارم که طلاق رو بخونه باطله، زن زن شوهرشه. اگر بره شوهر بکنه، بعد شوهر بفهمه که طلاق این زن باطل بوده، این زن به اون شوهر دوم حرام ابدی میشه، در جا باید بی طلاق جدا بشه، در جا. خال دو تا عادل پاک با وقار با ادب اومدن طلاق و گوش دادن. حالا پروردگار می‌فرماید این زن مطلقه 3 ماه باید در خانه شوهر باشه، طلاقش داده ولی باید اتاق بهش بده، خرج متعارف بهش بده، 1 حرف ناروا حق نداره بهش بزنه، حق نداره اوقات تلخی کنه، حق نداره دعوا کنه، حق نداره به پدر مادر زن هجوم کنه، زن هم حق نداره کوچکترین زمینه آزردگی دل این شوهر رو ایجاد بکنه، مردم حق نداره از خونه بیرونش کنه. نزدیک تموم شدن 3 ماه مرده میاد پیش پدرزنه، پیش مادرزنش، پیش پدر خودش، پیش مادر خودش، گریه میکنه، میگه من پشیمون شدم، اشتباه کردم. اشتباه؟ زنم خیلی زن خوبی بوده. این 2 ماه و نیمی که هنوز 3 ماه تموم نشده من تنها شدم، تو خلوتم، تو فکرم، تو نظرم فهمیدم من اشتباه، من مقصرم، من زنمو میخوام. میرن به این خانوم میگن خانوم جدی جدی شوهرت از فراق تو درد کشیده، ناراحته، عصبانی بوده، تلخ بوده ولی خوب شده. میگه من که طلاق نمیخواستم، به جون اومده بودم که زیر بار طلاق رفتم، اگه خوب شده من به زندگیم بر میگردم. طلاق دادنش رو دقت بفرمید، طلاق یعنی رابطه زوجیت قیچی شده، این زن نامحرمه، این مرد نام، طلاق واقع شده. خدا میگه اگه مرد مقصر پشیمونه، اگه زن مقصر پشیمونه، میخوان برگردن، هیچ نیازی به عقد ندارن. خانومه یا رو در رو به مردش یا تلفن کنه بگه میخوامت، اونم بگه منم تو رو میخوام، زندگی رو شروع کنم. یعنی ببینید اگر اینا از اشتباه برگردن رشته طلاق به این راحتی میبره، دیگه عقد نمیخواد. این یه گوشه آیات طلاق. آیات طلاق کم نیست، یه بخشی از اواخر سوره بقره درباره طلاق. با این قرآنایی که ترجمه خوب داره بخونید ببینید پروردگار برای مسئله طلاق چی کار کرده. طلاق نیکه دریای رحمته، دریای محبته، دریای لطفه، دریای احسانه. تو سوره تغابنم میگه طلاق داده نشود رجوع کردین، دارین با هم زندگی میکنین، دو چیز رو تکیه بهش بکنین. یکی گذشت، بگذارین از هم دیگه. یکی هم اختلافات باعث طلاق رو به رخ هم دیگه نکش، تراموش بود. وعفو وصف به تمام مردا و زنا میگه، میگه تو پروندهتون گناه دارین یا ندارین؟ هر آقایی بگه ندارم، به حضرت عباس دروغ گفته، چون مردای ما که یوسف نیستن، مردای ما که ابراهیم و موسی و عیسی و امام صادق نیستن. گناه تو پرونده هممونه، من، شما، بزرگتر از من، بزرگتر از شما، کوچیکتر. به زنام میگه گناه داری تو پروندت یا نداری؟ اگه یه زنی بگه نه من گناه ندارم، میگه غلط کردی، دروغ داری میگی. داری، اقرار گرفت. مردا گناه داریم تو پرونده؟ بله، فدات بشم، هرچی دلت میخواد، میخواد بشمارم. به 5-6 هزار گناه دار. خانوم گناه داری؟ منم دارم. آقا، خانوم، واقعا دلت میخواد گناهان تو ببخشن؟ چی دلش نمیخواد خدا گناهشو ببخشن؟ گناه بمونه که میریم جهنم، خب باید ببخشه که نبرنمون جهنم. اگر گناه در پرونده ثابت بمونه، بخشیده نشه، خب قیامت دادگاه داریم که ریشمونو میکنن. حال دلت میخواد گناهان تو ببخشم؟ آقا، خانوم، اونی که مؤمنه و جهنم هم باک داره، واقعا دلش میخواد گناهانشو ببخشم. میگه خب برای بخشیدن گناهانی که بین خودت و منه، هر گناهی که پای سومی در کار نی، یعنی مال یتیمو نبردی، مال مردمو نبردی، مال بیت المالو نبردی، اونا بین من و تو نیست، اونا رو برو خودت حل کن، اونا به من ربطی نداره، اونی که بین من و خودته، گناهانی که مربوط به لذت‌های بدن و هر غلطی که بوده کردم، میخوای ببخشم؟ نه گریه کن، نه کربلا برو، نه مشهد برو، نه استغفرالله بگو. الا تو حبونه، آیه تو سوره احزابه. این قرآن آدم بفهمه با عاشقانه زندگی میکنه، راحت زندگی میکنه. تو این مشکلات عظیم دنیا قرآن فهمای عمل کننده به قرآن و به اهل بیت از همه خوشای دنیا خوشترن، از همه. الا تحبونه ان یغفر الله لکم، دلتون نمیخواد خوشتون نمیاد، دوست ندارین، من تمام گناهان بین خودتون و خودم رو ببخشم، چرا دوست دارین؟ اگه دوست دارین وعفو وصفهو، از بندگان من، از اونایی که اذیتتون کردن، از زنت، از شوهرت، از عروست، از رفیقت گذشت کن، به روخشم نکش، منم گناهان تو رو کلشو میبخشم. به والله قسم ماهواره ها و سایت ها و کلیساهای خونگی که دائم دارن دریاوار میگن مسیحیت دین محبته، بیان طرف ما، بیان بیان، دین دین محبته. کجای دین شما دین محبته؟ دین محبته؟ پچه رو پاپ تو واتیکان یک بار تا حالا دلش برای مردم یمن نسوخته؟ چرا به عربستان اعلام انزجار نکرده؟ چرا 1,000,000 نفر شما مسیحی‌ها تو عراق کشتین رحمتون نیومد؟ کجای دینتون دین محبت؟ 200 ساله که نفت ما رو دادید از زمان دارسی میبرید، الانم که نمتونین ببرین جلو فروشمونو گرفتین. ما هواپیما میخوایم، اوباما مسیحیه، تمام این بوکلای کنگره مسیحیان، چرا 10 سال دیگه تحریمو به ما اضافه کردیم؟ چرا 2 روز بعد اعلام کردیم فروش هواپیما از هر کشوری به ایران ممنوع، هر کی یه هواپیما بفروشه پدرشو در میاریم؟ شما دینتون کجاش محبت؟ فقط یه جو محبت دینتونو به ما بگین، کجاش محبت؟ کجاش؟ اگه دولت شما، اگه واتیکان شما، اگه کلیساهای شما، اگه کشیشای شما منبع محبتن، چرا الان 10 روز تو امریکا تمام این جوونا، زنا، مردا ناله دارن از دست بی‌عدالتی های شما، حتی بی‌عدالتی در انتخاباتتون؟ شما محبتیم، ما خشونتیم، ما که پروردگارمون رضایت به طلاق نمیده مگه با شرایطی؟ ما که پروردگارمون میگه نمیخواد برای 4,000-5,000 گناه گریه کنی و تو سرت بزنی، تو کلت بزنی، 700 کیلومتر زیارت بری، همین الان تو دلت از اونایی که ناراحتت کردن گذشت کن، من همه رو میبخش. کدوم دین دین محمد؟ مثل دین با محمد من سراغ ندارم. شما به من اطمینان کنید، من بالای 100 تا دین رو مطالعه کردم، 1 دونه دین با محبت ما ندیدیم. ممکنه بگیم بودایی ها، انقدر آدم های نرمی هن، انقدر آدم های خونگرمی هن، بودایی ها تو میانمار خونه رو دارن با زن و بچه آتیش میزنن، با اهلش 3 سال دارن مسلمونا رو با آتیش خاکستر میکنن، سر میبرن، نابود میکنن. کدوم دین دین محبت؟ این قدم در دنیا سر و صدا را انداختن با رادیو، با سایت، با سینما که دین ما توش گم بشه. شما هم که اهل مطالعه نیستین، هستین نیستین؟ خب صدای اسلام تو این همه صدای مخالف گم میشه. امام حسین اومد بعد شهادت علی اصغر، هیچکی دیگه نمونده بود، خودش مونده بود و زین العابدین، بدون اینکه شمشیر نیزه دستش باشه، معمولی اومد کنار میدان، اسبش رو آورد نزدیک لشکر، شروع کرد نصیحت کردن، برای اینکه اینا توبه کنن. حتی معروفه که فرمود من از خون این 71 نفرم گذشت میکنم، توبه کنین خدا شما رو نجات. عمر سعد گفت خبر بدین هر چی شیپوردار، تبلدار، اسبدار، فقط بگین صدا درارن که صدای این تو اون صداها گم بشه، کسی نشنوه. الان هم شیپورای عمر سعد تو ماهواره ها، تبلای عمر سعد تو سینماهای هالیوود، تبلهای عمر سعد تو سایت ها دائم دارن میکوبن که شما صدای خدا، صدای انبیا، صدای ابی عبدالله رو نشنوید. احکام خدا چه احکام زیباییه، چقدر زیبا. خب برگردم به اول حرف، ما انسان ها از زمان آدم تا قیامت بین دو تا دعوتیم، یه دعوت خدا. کدوم خدا؟ همونی که طلاقشو گفتم چجوری، یرید الله بکم الیسر. من مشکل ساز نیستم براتون، من آسان آورم. یه جوان خوشتیپ زیبا اندام قبل از منبر روز ماه رمضان اومد کنار من نشست، خیلی هم جیگول بود و امروزی. گفت آقا خانواده ما خانواده آبروداری هم. پدر من برای خودش شخصیتیه، مادرم یه دنیا بزرگواریه، وضع مالیمون خوبه، تک پسرم، دردمو به ایش که نتونستم بگم، حتی به مادرم، حتی به خواهرم. به پدر و مادرم اگه بگم من چمه که سکته میکنن، به خاطر منی که تک بسرم. به من گفتن آخون مورد اطمینانه. گفتم همه آخوندا مورد اطمینان نیستم. اون من این ورومر پرسیدم، گفتن میتونی بری دردتو به او بگی، شاید کاری برات بکنه. اون نیگر میداره سر رو. خب چیه مشکلت؟ گوی سفر تجارتی رفتم امارات با یه خانوم روسی، شب رو در هتل بودم تا صبح، 5-6 ماه از اون زنا گذشته، دیدم خورده خورده تب میکنم، داغ میشم. رفتم دکتر متخصص، بهم گفته ایدز شدید گرفتی، نهایتا 2 سال دیگه زندی. من اینو چجوری به مادرم بگم؟ من اگه دست اینا برم اونا میمیرم، چیکار کنم؟ گفتم اونی که مربوط به منه، طب که نی، دکتر که نی، علاج که نی، درمان که نی، یه چیز تو مربوطه به من و اون اینه، تا نمردی یه توبه واقعی بکن، به پروردگار پشیمانی نشون بده، بنال و بگو خدایا اگه 100% سالمم بشم، عهد کن با خدا دیگه به این گناه بر نمیگردم. این مشکل رو کی ساخته برای این جوان؟ خدا؟ خدا که تو قرآن میگه من مشکل ساز نیستم، میگه من آسانی میارم، من تمام نعمتهام جاده رسوندن آسانی به شماست. درد گرسنگیتون رو ور میداره، درد تشنگیتون رو نعمت آب و شربتام برطرف میکنه، درد ضعف بدنتون رو برطرف میکنه، بیماری هاتون رو نعمت های من علاج میکنه، هوای صاف عمرتون رو زیاد میکنه، آفتاب من نمیذاره بیماری پوستی بگیرین. من که کانال نعمت هم کانال راحتی آوردنه، ولی هر بلایی که سرتون میاد و هر مشکلی به دست خودتونه، کار من خودشو کاملا تبرئه کرده خدا. راست میگه. حالا با این جوان خوشتیپ خوشگلی هم که امارات دوچار این گناه شده با یه نامحرم، بیشتر این آیه رو بر من معنی کرد: ولا تقرب الزنا. نمیگه زنا نکنید، لا تفعل الزنا نمیگه. میگه با عکس، با نامه، با تلفن، با نگاه نزدیک به این گناه نشید. نمیگه نکنید، میگه نزدیک نشین. یعنی شدیدتر از انجام ندادن. اگر خود رو آلوده کنید، انهو کان فاحشتن، این گناه بسیار زشتیه و ساء سبیلا و جاده بسیار بدیه که تو این جاده ایدز میگیری، تو این جاده آبروت میره، تو این جاده درخت جوانیت ریشه‌کن میشه. بد جاده‌ایه. خب ما بین دعوت این خداییم و بین دعوت ابلیسیان تاریخ که الان هم ابزار سنگینی در اختیارشون، بین دعوت ماهواره‌های اسرائیل، بین دعوت ماهواره‌های کشورهای مختلف اروپا، امریکا، ما بین این دوتا دعوت. خدا راجع به این دوتا دعوت چی میگه؟ خدا که راست میگه، نیازی به دروغ گفتن نداره، نه ضعیفه که با دروغ ضعفشو جبران کنه، نه جیبی دوخته که با دروغ جیبشو پر کنه. راست میگه. و من اصدق من الله قیلا. راستگوتر از خدا کیه؟ میپرسه. خدا نظرش راجع به این دوتا دعوت چیه؟ اما دعوت خودش چقدر زیباست. این کارت دعوت تو سوره بقره است: والله یدعوکم، خدا شما رو دعوت میکنه که زیر بغلتون رو بگیره، به دو چیز برسونتتون. خودش کمکتون کنه که شما رو به دو حقیقت وصل کنه. والله یدعوکم الالمغفرت، یکی دعوتتون میکنه تمام گذشتتون رو بیامرزه، یکی هم دعوتتون میکنه والجنه، در هشت بهش رو واز بذاره، بهتون بگه برو از هر دری که دلت میخواد. این دعوته، این دعوت خدا. ما بین این دعوتی و دعوت ابلیسیان، اولائک، اون خودش یه نفره، لذا میگه والله من یه نفر شما رو دعوت میکنم به مغفرت و جنت، ولی شیاطین میلیونی هن که میگه اولائک از رفیق بد، قوم خیش بد، تریاکی، سیگاری، هروینی، گناهکار، معصیتکار، پارتی باز، رابطه داران نامشروع تا اروپا و امریکا و اسرائیل میلیونها نفر شیطان هم شما رو دعوت میکنن به چی؟ اولائک یدعون الان نار، که بیاین ما مچ شما رو بگیریم، تعبیل جهنمتون که دادیم راحت بشه. ابلیسیان راحت نیستن، لذا کله گنده شون تو قرآن به پروردگار گفت فبی عزتی که قسم به عزتت لاغوین نهم اجمعین، مچ همه رو میگیرم تا جهنم میبرمشون. اون وقت که یه زن و مرد بیشتر خلق نشده بودن این حرفو گفت، پروردگارم بهش گفتش که من که دعوتم به مغفرت و بهش، کنار بندگانم هم 124,000 پیغمبر میذارم، 12 تا امامم قرار میدم، 114 تا کتاب آخریش قرآنو میذارم. حالا اگر بندگان من با بودن من انبیا، ائمه، قرآن دعوت منو قبول نکردن ولی به دعوت تو پاسخ گفتن، قسم به خودم لعملعنه جهنم منک و من طبقه اجمعین، منم 7 طبقه جهنم و اتو و هر کی کارت دعوت تو رو قبول کرد و سراغت اومد پر میکنم. این آیه یعنی چی؟ یعنی بندگان من هر کدوم برین جهنم خودتون رفتین، من حولتون ندادم برین جهنم، خودتون دعوت دشمنو گوش دادین، دعوت منو گذاشتین، رفتی به 1000 جور گرفتاری شخصی و خانوادگی و اجتماعی برخورد کردید، شدین مرید دشمن من، اونم شما رو تنها نمیذاره تا جهنم باهاتون، تا جهنم. خب ما برای رسیدن به مغفرت و جنت باید چی کار بکنیم؟ ما باید مثل ابراهیم دوتا کار بکنیم و مثل ابی عبدالله بشیم قانتن لله، یکی خدا رو مخلصانه عبادت کنیم، یکی هم به بندگانش خدمت بکنیم. همین دین همین دوتا است، همین دوتا، خدا مردم، عبادت الله خدمت به خلق الله. این عبادت و خدمت در حقیقت پاسخ به دعوت پروردگاره. چجوری دعوت خدا رو جواب بدم؟ با عبادت الله، با خدمت به خلق الله. به خدا آدم ماتش میبره از اون بندگان خالص خدا، پیر مرد قد خمیده روز عاشورا، مستضعف فکری، اصلا حالیش نبود چه خبره، دید یه طرف چقدر جمعیته، یه طرف هم یه جمعیت محدود با وقار با ادب، اتفاقی اومد جلوی ابی عبدالله گم مستحقم. حضرت فرمود چادر شب تو پهن کن، از لباس و پول و خوراک پر کرد، فرمود مرد ببر برای زن و بچه، برداشت و برد. خدمت به خلق الله، عبادت الله، این دوتا کار پاسخ به دعوت خداست برای رسیدن به آمرزش و جنت و بهشت پروردگار. خب یه روزی 40 روز پیش زینب کبرا میخواست از کربلا بره. مثل فردا شب بر میگرده. از شما بپرسم که جوابم ندارین، منم جواب ندارم، رفتنش سخت‌تر بود براش یا برگشتنش؟ تو رفتنش بالای گودال خیره خیره داشت بدن قطعه قطعه رو نگاه میکرد. عمر سعدم عجله داشت اهل بیتو ببره. زینب کبرام زار زار داره گریه میکنه و شروع میکنه به حرف زدن. حالا حرفاش که همه عربیه، ولی این چند خدشه خیلی قشنگ حرفاشو معنی کردن. خیلی سخت. آخه یه وقت خودم از برادرش، از بچهش خداحافظی میکنه، بچهش تو اتاق سر حاله، بچهش میخواد بره مشهد، ولی باز آدم نگرانه. میره کی میاد؟ ولی حالا زینب کبرا داره با یه بدن قطعه قطعه خداحافظی میکنه. من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم، چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم. ای کرب و بلا زینت و آغوش نبی را آوردم و غلطیده به خون دیدم و رفتم. ای باغ که داری تو بسی گل به گلستان، این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم. ممکن چون نشد صورت پاک تو ببوسم، آن هنجر پرخون تو بوسیدم و رفتم. یاد آیدم آندم که بگفتی جیگرم سوخ. من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. حسین من افتاد اگر دست علمدار تو از تن، پرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفتم. فکر نمی کردم یه رو همسفرم عمر سعد و شمر و خولی و جن. حسین من برخی صبح شام شده ای میر کاروان، ما را سوار بر شطور بی جواز کن. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا. بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. ای وارث سریر امامت ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن.